اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود امشب. باز هم با شما هستم. در برنامه گفت و شنود امشب در مورد کتاب صحبت میکنیم که به تازگی در کابل چاپ شده. عنوان کتاب است افغانستان، مردم، تاریخ، سیاست. نویسنده کتاب دکتر نور احمد خالدی است که امشب مهمان برنامه گفت و شنود است. در مورد آقای خالدی باید گفته شود که دکتر نور احمد خالدی در 29 دلو سال 1328 هجری شمسی در غوریان هرات تولد شد. آقای خالدی بعد از اینکه تحصیلات خود در لیسه حبیبیه و پوانزه اقتصاد پوانتون کابل تمام کرد، ماستری خود در رشته نفوذ در سال 1984 در انستیتوت بین المللی مطالعات نفوذ شهر بمبئی هند تمام کرد و سپس دکترای خود در رشته دموگرافی از پوانتون ملی استرالیا در شهر کانبرا به دست آورد. آقای خالدی در دوران اقامت در افغانستان سالها در وزارت پلان، اداره احصایی مرکزی و وزارت صحت عامه افغانستان کار کرده و در حال حاضر که در استرالیا زندگی میکنه با صفت کارمند در اداره های مختلف استرالیا ایفای وظیفه کرده. آقای خالدی چند سال هم با عنوان متخصص نفوذ در کشورهای در جنوب اقیانوس آرام کار کرده. آن هم توجه کنید به این برنامه که با نویسنده کتاب افغانستان، مردم، تاریخ و سیاست آقای خالدی گفت و شنود داشتیم. جناب آقای خالدی، به نهایت تشکر میکنم از وقت شما و تشکر از اینکه دعوت مرا پذیرفتین و برنامه ما خوش آمدین.
محترم آصفی، سلام عرض میکنم. همچنان از شما تشکر که مرا دعوت کردیم و در برنامه شما سهم بگیریم.
بنابراین تشکر. در حال حاضر ما در صحبت همین رقم که ما در مقدمه هم ذکر کردم، کتابی است که شما نوشتین در مورد افغانستان، مردم، تاریخ و سیاست. این کتاب به زبان دری هست که در 478 صفحه تهیه شده و در چاپ اولش در ماه سپتامبر سال 2020 در کابل چاپ شده. آقای خالدی، اجازه بدین در آغاز بپرسم، 478 صفحه و وقتی من فهرست مندرجات هم میبینم بسیار طولانی است، چقدر وقت شما را گرفته که این همه مطالب روی هم بکنه؟
محترم آصفی صاحب، اول خدمت نرس کنیم که بار اول این کتاب در شهر برزبن در استرالیا، جایی که من زندگی میکنم، چاپ شد. و او در ماه می امین سال چاپ شده. بله. چاپ اول در ماه سال جاری در استادیا چاپ شده و این چاپی که در کابل است، چاپ اول کابل است که در سپتامبر چاپ شده.
خب، بسیار خوب.
و دلیلشی بوده که ما در استادیا چاپ شده تعداد محدود چاپ شده و این برای کسایی که علاقمند هستند در کشورهای غربی و استرالیا از اینجا پست کردن آسان است برشان، به خاطر چاپ شده. و دیگه ای که در افغانستان چاپ شده به خاطر که تعداد زیاده از علاقمندا، کسایی که میخواستن به می نوشته ها دسترسی پیدا کنن، در افغانستان تقاضای چاپ میکردن. به این خاطر ما به خاطر که تقاضای می علاقمندا را از داخل افغانستان لبک بگیم، به چاپ از در افغانستان اقدام شد.
بسیار خوب.
چون ما فرمودیم که سوالی است که چقدر وقت در بر گرفته.
بله.
این نوشته ها به شکل یک کتاب بالاخره ترتیب شده، مشتمل است بر یک تعداد زیادی از مقالات و نوشته های پراگنده که در ظرف بس کنم 10 سال گذشته من این در نوشته بودیم و در مطبوعات چاپ شده یا در طریق فیسبوک نشر شده و یا از طریق مطبوعات اینترنتی چاپ شده نشر شده. بسیار مجلات اینترنتی ما داریم آنلاین که در کشورهای مختلف هستن، موجود هستن، از جمله افغان جرمن آنلاین در حدود 60-70 مقاله مرا چاپ کرده، همچنان آریانا افغانستان آنلاین که در از واشنگتن نشر میشه این در حدودش تعداد زیاده از مقاله مرا چاپ کرده، همچنان روزنامه سباون در افغانستان است و روزنامه تاند است، یعنی یک تعداد زیادی از این مجلات و روزنامه های که در رسانه های در این سی به نام سوشل میدیا میگن در موجود است، این مقاله چاپ شده بود و تعداد زیادی از دوستا و علاقمنده که نوشته رو خوانده بودن از من تقاضا میکردن که این اگه من به شکل یک کتاب در یک یا یک کلکسیون در این جور کنم، به می خاطر من بالاخره این مجموعه را تنظیم کردم و این کوشش کردم که یک نظم و ترتیبی سلسله یعنی مقاله وجود داشته باشه که تسلسلی وجود داشته باشه بین مضامین. به این خاطر امی یک ده سال در اصلا یعنی مجموعی مقالات در طول یک ده سال
ده سال بدن بله و علاوه بر این در خب در ختم کتاب شما مأخذ و مصاحبه را نوشتن، یعنی علاوه بر این که مقاله ای را نوشتن یک نوع تحقیق هم هست در رابطه با مطالبی که در اینجا هست، شما فهرست طویلی از مأخذ و مصاحبه خود نوشتین در این. میخواستم یک سوال پیش از این که داخل تمام مطالب کتاب شما شویم، پیشتر شما اشاره کردین که دوستا و علاقمندا گفتن خوب است این مطالب گرد آورده شود، آیا فکر میکنین که در حال حاضر چی ضرورتی هست برای نوشتن چنین کتابی و گیرندگان مشخص مورد نظر شماست؟
بله، در طول این چند سال گذشته که من این مقاله های مختلف را نشر می کردم در نوشتم می نوشتم و این نشر می شد از طریق فیسبوک و یا دیگر رسانه ها، متوجه شدیم که یک خلای بزرگ وجود داره از لحاظ تلفیق مسائل سیاسی موجودی افغانستان یا مسائل عمده که فعلا در افغانستان مطرح است، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل زبانی، مسائل نفوسی، مردم، قومیت، زبان و غیره، و تلفیق از این با حوادث تاریخی و جریان‌های تاریخی که در افغانستان وجود داشته، و به این خاطر این ضرورت احساس شد، یعنی مسائل امروزی داغ امروزی افغانستان هست که از طرف یک تعداد زیاد مردم به اشکال مختلف در مطبوعات جمعی یا رسانه های اجتماعی مطرح میشن، یار ما در زمینه های یا در زمینه های درست تاریخی رو بشانیم تا مردم یک برداشت درست داشته باشن از تاریخ خود، مخصوصا جوانای ما از تاریخ خود، ولی که تاریخ فعلا بسیاری مردم در ابهام قرار داره، جوانای ما در ابهام قرار دارن، کتابای تاریخی که موجود است، کتابایی که در گذشته نشر شده جوابگوی اینمی نیاز موجوده زمان نیست. البته ما بنی سوالایی که امروز مطرح میشه این باید پاسخ داده بشه، به این خاطر در کتاب ما همین سوال ها رو مطرح کردیم که پی کدام سوال ها فعلا پیش جوانای ما، مردم ما مطرح است و این سرزبان ها میگرده، مورد مباحثه قرار میگیره، که ما این سوال ها رو بتونیم که به شکل بی‌طرفانه
نکته بسیار جالب اشاره کردن، معذرت میخوام گپ شما رو قطع میکنم جناب آقای خالدی، در نوشته کتاب این سوال مطرح شد، خوب شد بهش اشاره کردین. بسیاری وقت ما متوجه هستیم که در کتاب ها و در تحلیل های امروزی بسیار یک جانب است، تحلیل شخصی یک فرد است یا مؤلف یک کتاب است. شما در کتابی که نوشتین چقدر کوشش کردین که به اصطلاح بی‌طرفانه و تا جایی که امکان داره در تحلیل‌هایت خود دید خصوصی و شخصی خود داخل نکنین؟
خب البته این بسیار مشکل است، چون هیچ نوشته در به اون شکلش بی‌طرفانه بوده نمیتونه که در اون نویسنده خودش یک دیدگاه نداشته باشه. خود نویسنده به هر شکلی که هر کتابی که نشر میشه یا تاریخ گفته میشه از یک دیدگاهی گفته میشه، از یک جهانبینی گفته میشه که این جهانبینی به این خاطر نویسنده چی بخواه و چی نخواه جهانبینیش در این بیان از او از حوادث تاریخی یا اجتماعی تبارز میکنه. اگر جیان حوادث بی‌طرفانه تحمی کنه که باید هم تحمی کنه، اما باز هم در وقتی که این ارزیابی میکنه و تحلیل میکنه ناگزیر عقاید شخصی یا سیاسی خود شخص عقاید جامعه شناسی از او اثر میگذاره سر بیان، چون حوادث به طور مثال استقلال افغانستان مثال میتونم پاسال صدمین سال استقلال افغانستان بود و به خاطر این استقلال افغانستان ما دعوت شدیم از طرف چند انجمن و موسسات افغان ها در موسسات مدنی یا سازمان های مدنی افغان ها در اروپا که چند بیانیه بدیم. شما در این زمان یک تعداد از هموطن های ما استقلال تجدید نمی کرده و یا ایست که از استقلال برداشت نادرست داشتن. شما ببینید یک موضوعی که به نظر ما شما مسئله ملی در افغانستان است،
بله،
و در این نهایت تفاوت نظری وجود داشته باشه.
خب بعضن اونا کسایی که تجلیل نمی کردن می گفتن خب افغانستان هیچگاه مستعمره به اون شکل نبوده که استقلال خود بگیره. تحلیل اونا بیشتر شدی این مسئله بودم
کنش که همون تو میدید و تو کاشکی میگوید. بله، ما دو تلویزیون مختلف داشتیم. یه از تعداد میگن که هیچ وقت مستمره نبوده، بنابراین این تجلیل از این که استقلال احراز استقلال بگوییم این درست نیست که این من میتونم میده توضیح کنم، میتونم میده توضیح کنم. یک تعداد به این، البته تعداد زیاده نیستن، ولی یک تعداد هست که به این نظره.
بله،
و این تعداد دیگه به این شکل ارزیابی نمی کنند و میگن که ما کدام استقلال تجلیل کنیم، ما هیچ وقت مستقل نبودیم.
بله،
هیچ وقت مستقل نبودیم، دولت های گذشته ما را وابسته به یکی از قدرت های سیموری همیش می دانستن. بنابراین بر از او این تجلیل یکی خوبی موضوع که یعنی دولت ها مستقل نبودن، وابسته بودن مستقیم یا غیر مستقیم به استعمار، و دیگه ای که خود این تجلیل تبارز نشنالیستی قوم می دانستن و میخواستن بگویم که به ما چی اعتبار داره. این خو قهرمان سازی به خاطر یک تعداد شخصیت هایی که وابسته به یک قوم خاصه، به این خاطر یک تعداد به این خاطر این تجلیل نمی کرد و با این علاقه مندی نداشت. یا در حتی اگر متوجه باشین در افتتاح قصر دارالامان بسیار کسا نرفتن، بسیار کسایی که عقیده خاص دارن نرفتن برای این که برای از ما مثلا تبارز شخصیت امان الله خان یا تجدید. اگر وقتی قصد دارمان شما ترمیم میکنین و استطاع میکنین، خب طبعا شما میده کی در چیزمون ساخته شده بود، و این معلوم دارم که شما از امان الله خان تجدید میکنید در ترمیم از این و دوباره در احیای از این و در بنابراین یک تعداد مردم نمیخواستن که در این سهیم باشد، چون به نظر از او امان الله خان او امو مقام را که اکثر از ملت افغانستان برای شخصیت و مقام امان الله خان قائل است ندارد پیش از ایره، ما نمیتونیم این نظریات نادیده بگیریم. یک تعداد مردم است که این نظریات نادیده میگیرن. ما چند از پیش یک بحث طولانی با یکی از کسایی که هم تقیده داشتم که اون میگفت مثلا من چیزی من نوشته کرده بودم و این آدم نوشته میگفت که این نب این پاراگراف باید حذف کنی برای اینکه خودت با نظر که ای تعداد یک اقلیت را این نوشته میکنی که این خودش بلند کردن و یا و یا تشریره همه که یک موقف نادرست هست. خب ما استدلال ما این بود که ما نمیتونیم نادیده بگیریم به این شکل یک نظر در جامعه وجود داره، یک تعداد مردم این نظر داره، وقتی که نظر داشته باشن ما این نمیتونیم نادیده بگیریم و با نادیده گرفتن ما نمیتونیم موضوع رو حل کنیم. این موضوع است که باید با اون مقابل و درست باید برخورد شود، برخورد شود و استلام شود گفته شود تا مردم جوانای ما این فرصت داشته باشن این بخورن، دو طرف قضیه را بخوانن، فرصت داشته باشن خودشون حلاجی کنن. در یک زمانی با افکار آرام نشسته باشن و این دو جانب قضیه را بهش خود ببینن و قضاوت کنن. در این طولانی کتاب همین روش اکید شده پیروی شده، یک قضیه یک موضوع از طرح شده و تمام جوانب از این یا برداشت های متفاوت از نظر در اینجا بحثی شده.
بله
به اصطلاح نادیده گرفته نشده.
بله.
اگر به این خاطر اگر شما بی‌طرفانه نگیم، بله این بی‌طرفانه کاملا این کتاب است برای اینکه ما هیچ نظر را نادیده نگیم.
بله متوجه هستم. بله تشکر.
اگر ما جهت گرفتیم یا نیفته شده جهت گرفته او آگاهانه بعد از یک استدلال میره.
بله یک نتیجه گیری بعد از یک استدلال.
بله بعد از اینکه ما نظر آقایی مخالف هست به اینکه ترک کردیم نادرستی یا بیجا بودن از را کوشش کردیم که با استدلال و با اسناد و با شواهد تاریخی نشان دهیم بر خواننده تا خواننده خودش قضاوت کنه.
توجه هستم. بله بسیار تشکر. پس بر بگردیم به امی کتاب و مطالب کتاب. شما در آغاز از سرزمین و مردم افغانستان صحبت میکنین، شرایط جغرافیایی افغانستان، اقوام مختلف افغانستان، بعد میرین به تاریخ افغانستان و تاریخ افغانستان از ما قبل تاریخ و تاریخ قدیم استیلای عرب شروع میکنین تا تشکیل حکومت افغانستان و امیر قم به حساب کرونولوژی هین تا مسئله طالبان و حکومت بالاخره فعلی ایره دوام میتن در بخش های مختلف بسیار دقیق و جالب. در یک بخش یک سوال میخواستم از شما بکنم جناب آقای خالدی. در بخش چهارم عنوانی هست افغانستان زیر آماج ناسیونالیسم ایرانی. در این بخش و خب در مسئله زبان دیگه مسئله صحبت کردین، سعی در مخصوص ساختن هویت ملی اتباع افغانستان صحبت کردین، اما خب مفصل هیچ بخش در اینجا من نمیبینم که چنین یک مطلب یک بخش اختصاص داده باشین به نفوذ پاکستان در بعد از دوره مجاهدین تا کنون. در بخش چهارم که شما افغانستان زیر آماج ناسیونالیسم ایرانی را نوشتین، روی کدام نکات دقیقا شما انگشت گذاشتین؟
موضوع پاکستان کاملا متفاوت است با موضوع ایران. پاکستان تمام کشورش جزء تاریخ افغانستان است و تا سلطنت امپراتوری درانی کامل تمام پاکستان جزء سلطنت درانی. پشاور مرکز پایتخت زمستانی شاه افغان حتی تا زمانی که حتی عرض میکنم وقتی شاه شجاع اولین سفیر انگلیس ملاقات کرد یا به حضور خود پذیرفت در بارش در پشاور بود. منظورم مونستوار الفنستن بود.
بله.
که آمد با شاه شجاع ملاقات کنه بایست اولین سفیر بریتانیا و پشاور و مرکز پایتخت زمستانی شاه افغانستان آمد. بنابراین پاکستان چیزی نداره که بالای افغانستان اثر بگذاره. ما خطری از لحاظ ایدئولوژی از پاکستان مطرح نیست بر افغانستان. ما اون چی از پاکستان خطر وجود داره نفوذ تروریسم است. پاکستان خب او رو بحث ما نیست کنیم مثلا صحبت کنیم. نفوذ پاکستان بسیار مخرب است در افغانستان، شدیدن مخرب است. ما یک بخش داریم در این کتاب به نام امی جنگی فیلن ادامه داره و تروریزمی که در افغانستان اعمال میشه در این یک شما بینید شاید بیش از 30-40 صفحه باشه کاملا نقش پاکستان در این جزیبی شده گفته شده تره شده و نفوذ پاکستان در اینجا علایی شده. شما نفوذ پاکستان ما از اون جهت ببینیم که بسیار در حوادث افغانستان بسیار مخرب است و مخصوصا در اینجا گفته شده که بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان نتیجه مستقیم مداخلات پاکستان است. مداخلات پاکستان است و دلایلشان گفته شده که چرا پاکستانی کار میکنه به خاطر عمق استراتژیکش است یا به خاطر واسطه دیگر مسائلی که بر پاکستان مطرح است در جدال از او یا در مشاجره از او با هند در افغانستان مطرح است و و افغانستان را نمیخواهند به زعم خودشان در اینجا هند جای پای داشته باشه تا از پاکستان به اصطلاح خودشان چون نمیخواهد دو جبهه داشته باشه در مقابل خود تنها از خاطرش از طرف افغانستان یا طرف غرب جمع باشه تنها متوجه شخص باشه. از اون خاطر او به هر کوششی که میکنه ایست که افغانستان به یک کشور تحت قیمیت خود تبدیل کنه. این کاملا در این کتاب تبدیل شده در بخش لازمش. اما سوال شما در مورد نقش ایران هست. نقش ایران بسیار خطرناک است برای ما. اگر نقش پاکستان تروریسم است، اگر نقش پاکستان بی‌ثباتی سیاسی است، نقش ایران در افغانستان متوجه بنیاد اساس موجودیت دولت افغانستان. هدف آماج به اصطلاح سیاست های فرهنگی ایران که متوجه افغانستان است اساس موجودیت دولت افغانستان مورد سوال میبرد. به این خاطر این بسیار مخربانه است، بسیار خطرناک است، خصوص که این در به شکل نرم به اصطلاح نرم افزار اگر بگوییم به اصطلاح خود ایرانی ها رو کار پذیم به اصطلاح این به شکل نرم صورت میگیره، به شکل غیر مستقیم صورت میگیره، به شکل موزیانه مخرب از طریق مطبوعات صورت میگیره. ما این خطر از چند جهت میبینیم. ایرانی ها در تمام کتاب تاریخ خود وقتی که میگه راجع به افغانستان صحبت میکنن میگه افغانستان در سال 1800 بعدم ما شما بر افغان ها افغانستان در سال 1809 وقتی که میرویس خان او قیام کرد در قندهار سلطه گرگین خان والی صفوی را برهم زد از زمان شروع میشه. یعنی کوشش در ایجاد یک دولت مستقل از سال 1709 شروع میشه. اما برای ایرانی ها قسمی برای نسل خود مردم خود تلقی می کنن که در بعد از کنفرانس پاریس بله از 1935 کنفرانس پاریس میگه در او زمان افغانستان از ایران جدا شده، چون در اون زمان در کنفرانس پاریس یا معاهده پاریس انگلیس ها و ایرانی ها فارس ها بگویم در زمان کنفرانس داشتن و اصلاح جلسات داشتن و در اونجا قرارداد عقد شده که در اونجا انگلیس ها از دولت ایران خواستن که از هر نوع ادعای خود برای افغانستان سخت نبیرد و او قبول کردن که ما دیگه آمریکای علی برای افغانستان ندارد. برای ایرانی ها تاریخ به اصطلاح استقلال افغانستان 1835 است و هم میگن که ما افغانستان انگلیس ها ساخته و ایره در این زمان بالا نقبول کرده. در حالی که موقت چیست که از 1709 تا 1835 در نفوذ ایران بجز از زمانی که نادرشاه افشار دولت هوتکی در ایران ساقط کرد او سال چیز از 1729 و تا زمانی که نادرشاه افشار کشته شد که 1747 و جز همین دورانی که شاید 20 سال 15 سال 18 سال یا 20 سال زیادتر نیست با غیر از این تمامی دوران افغانستان کاملا مستقل بوده، از هیچ ارتباط سیاسی یا وابستگی سیاسی با دولت ایران نداشتن، برعکس ایرانی ها بودن که افغان ها بلاشن بکمت بود. یعنی بر افغان ها ایجاد دولت مستقل در افغانستان با از زمان شروع میشه که در عبدست دنون دولت صفوی و نفوذش میرویس خان هوتکی در قندهار ساقط میکنه. اما اسناد بعدا نشر شد، به طور مثال وقت خلیل الله خلیلی سفیر بود در عراق، مطبوعات عراق یک سند را نشر کردن. این سند نشان میداد که در زمان خود میرویس خان هوتک این اعلان پادشاهی کرده بود و برای خود یک سکه زده بود به نام خود و اعلان پادشاهی کرده بود و حتی در سکه دو یک شعر که نوشته شده سکه در هم در دارالقرار قندهار شاه قاضی میرویس نامدار، هم که من به خاطر ندارم اما تمام حروف شه میرویس نامدار، چون این به انگلیسی نشته شده بود، این متن نتایی شعر هم به انگلیسی نشته شده بود، امون متن دری در نو نوشتیش هم درست سپلین میاش درست نبود. این در زمان این یک کسی نویسندی نیست به انگلیسی به نام سر جان ملک هم بیره نشته کرده بود که در ایران در زمان سفیر بود از طرف انگلیس ها. از نوشته های سر جان ملکم است که بعدا مطبوعات عرب گرفته بود این را نشر کردن و این سفیر امی آقای خلیل الله خلیلی را گرفته این را وقتی خوانده در جواندون در این زمان یک مقاله چاپ کرد و این را نوشته کرد که ترجمه از این شعر رتوه است اصلا این شعر نیست و این آقای میرویسان هوتکی چیز کرده بود، خود پادشاه اعلان کرده بود و بر نام خود سکه زده. پس میبینیم که دولت مستقل در اینجا از زمان میرویس خان
هوتک
شروع میشه.
بنای تشکر جناب آقای خالدی، وقت برنامه تمام شده، متاسفانه نمیتونیم پیشتر بریم، دنباله این صحبت خود در برنامه بعدی میگیریم. جناب آقای خالدی بنای تشکر، انشالله باز هم شما را زحمت میدیم تا در مورد کتاب خود با شنوندگان صحبت بکنید. تشکر از شما.
تشکر از شما.